به نام خدا. پیامبر محبوب در یکی از سخنانش فرمود سنگین ترین عملی که در میزان قرار داده می شود اخلاق و رفتار نیکوست. از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمود کامل ترین شما از حیث ایمان خوش اخلاق ترین شماست. رسول خدا فرمود در قیامت نزدیکترین شما به من از حیث جایگاه نیکوترین شما در رفتار و بهترین شما در برخورد با اهل خانه است. و آن گرامی سفیر آسمانی فرمود بهترین و ارجمندترین مردم از لحاظ ایمان خوش اخلاق ترین و مهربان ترین آنها با اهل خانه است و من مهربان ترین شما نسبت به خانواده ام هستم. و نیز در حدیث دیگری فرمود بیشترین وسیله‌ای که انسان را به بهشت می‌رساند پروای الهی و اخلاق خوش است. از رسول خدا آمده است که جبرئیل امین تشبیه بسیار زیبا و قشنگی از دین مبارک اسلام ارائه نمود. پیامبر بزرگ اسلام فرمود جبرئیل دوست محبوب من فرمود دین اسلام مانند درخت ثابتی است که ریشه‌اش ایمان است. تنش نماز، آبش زکات، گل آن روزه، برگهایش اخلاق نیکو و میوهش دوری از کارهای حرام است. آنگاه افسود همچنان که درختی کامل نمی گردد مگر به میوهش، ایمان هم به کمال نمی رسد مگر با چشم پوشی از حرام. چون این نتیجه گرفته می شود که حسن خلق، برخورد و رفتار خوش با طرف مقابل توأم با گذشت و احترام است. پس اگر کسی در حق شما خطا و اشتباهی را مرتکب شد، گذشت کرده و با گشاده رویی برخورد نما. در اینجا یک داستان تاریخی بسیار مهم که نشانگر اخلاق عملی و انسانی در روابط اجتماعی است بیان می‌کنیم. آل بویه وزیری داشت به نام صاحب ابن عباد. او مردی دانشمند، صاحب فضل و کرم بود. در اخلاق و برخورد و رفتار ویژگی خودش را داشت. در دستگیری از فقرا و محرومان و حل مشکلات عمومی مردم نقش عجیبی داشت و دفتر کارش پناهی برای عموم مردم بود. او وزیر بود اما در خدمت مردم محروم و مستضعف جامعه. همه او را دوست می داشتند و گاهی سفره می انداخت و از سفرهش افراد زیادی بهره‌مند می شدند. در ماه مبارک رمضان تمام افطار و سحر را مهمانی می‌داد. هر کس می‌آمد دستور می‌داد آنقدر با احترام و خوشرویی از او پذیرایی کنند که تمایل کند تا سحر هم بماند. تا جایی که نوشتند در ماه مبارک رمضان به اندازه 11 ماه سال احسان می‌کرد. روزی شربتی خواست و یکی از غلامان شربتی آماده کرد و به دست صاحب ابن عباد داد. او خواست بنوشد که دیگری رسید و فریاد کنان گفت قربان نخورید. گفت برای چه؟ گفت چون که مسموم است. گفت چه دلیلی داری بر مسمومیت شربت؟ گفت دلیل من این است که آن شربت را خود غلام بخورد. صاحب ابن عباد گفت من این کار را حلال نمی دانم و غلام هم در مقابل پیشنهاد آن شخص حرفی نداشت که بزند. سرش را پایین انداخت و چون فهمید که نقشش افشا شده است به شدت شرمنده شد. آن شخص گفت برای اینکه به گفته من اطمینان حاصل کنید شربت را به مرغی بیاشامانید تا روشن گردد. او در جواب گفت عقوبت یک حیوان را جایز نمی دانم. به هر حال آنچه که باید روشن شود شد. او دستور داد شربت را دور بریزند و رو کرد به غلام و گفت خواهش من از تو این است که از اینجا بروی و دیگر بر نگردی. مأمور بیت المال را خواست و دستور داد که تا آخر عمر حقوقش را بپردازد. همه تعجب کردند که هم از تقصیرش گذشت و هم با خوشرویی با او برخورد کرد. صاحب ابن عباد گفت بریدن نان کسی کار ناکسان است و این کار را نخواهم کرد و از او انتقام نخواهم گرفت. درباره مالک اشتر آوردند که جوان سبزی فروشی به او جسارت کرد، چرا که او را نمی شناخت. وقتی مالک اشتر آن نمونه ممتاز مهر و مدارا و مردم خواهی و آزادگی از آنجا گذشت، به این جوان گفتند، چرا چنین کردی؟ او مالک اشتر بود. جوان به شدت ترسید و به دنبالش راه افتاد تا اینکه او را در مسجدی پیدا کرد و از او عذرخواهی کرد و اظهار ندامت نمود. مالکش در جواب گفت: جوان، به مسجد نیامدم مگر اینکه دعا کنم تا خداوند از تقصیر تو بگذرد. آن جوان بیشتر شرمنده و خجل شد. ابن ابوالحدید گفته است: اگر کسی قسم یاد کند که در عرب و عجم شجاع‌تر از اشدر نیست، مگر استادش امیر مؤمنان علی علیه السلام گمان می‌کنم که قسم او راست باشد. چه بگویم در حق کسی که حیات او منهزم کرد اهل شام را و مرگ او منهدم نمود اهل عراق را. امیر مؤمنان فرمود: اشدر برای من چنان بود که من برای رسول خدا بودم. با آن همه ابهت و شوکت و شجاعت با آن جوان آن گونه برخورد نمود. نقل کردند که در مدینه مردی بود که به حضرت کاظم زخم زبان می‌زد، تا آنکه روزی بعضی از اصحاب درخواست کردند که این مرد جسارت را از حد گذرانده است، اجازه دهید او را بکشیم. حضرت آنها را نهی فرمود و نصیحت کرد. سپس پرسید: این مرد کجا کار می‌کند؟ گفتند: در فلان منطقه مدینه زراعت می‌کند. حضرت سوار شد و به دیدن او رفت. به همان نحو سواره به سمت او رفت که آن مرد صدا زد: زراعت مرا تخریب می‌کنی، از آنجا نیا. حضرت رفت تا به او رسید و نشست و با لبخند پرسید: چقدر خرج مزرعه کرده ای؟ گفت: 100 دینار. فرمود: چقدر امید داری از این مزرعه بهره برداری کنی؟ گفت: غیب نمی‌دانم. حضرت فرمود: گفتم چقدر امید داری؟ گفت: 200 دینار. حضرت کیسه‌ای زر بیرون آورد که در آن 300 اشرفی بود و به او مرحمت کرد و فرمود: این را بگیر و زراعت هم باقی است و خدا هر چه باشد روزی خواهد کرد. آن مرد به شدت شرمنده و خجل شد که آن همه جسارت کرده است، اما آن حضرت این گونه جبران نمود. تحولی در درونش ایجاد شد و سر حضرت را بوسید و عذرخواهی نمود و درخواست کرد که حضرت از تقصیر او بگذرد و از آن به بعد به مسجد می رفت. امام کاظم به دوستانش فرمود: کدام بهتر است، کشتن یا اصلاح او؟ آیا نه این بود که با اخلاق و مقداری پول او را اصلاح کردم؟ و این نمونه هایی بود از اخلاق و رفتار نیکو که توأم با گذشت و خوشرویی است و در نظر اسلام صاحب اخلاق پسندیده و نیکو باید این گونه باشد. آری، این شیوه و منش اخلاقی و رفتاری آنقدر ارزشمند و مهم است که در قیامت باعث سنگینی میزان و پیروزی در سنجش اعمال می گردد. در بحث گذشته نتیجه سخن این شد که اعمال انسان در روز رستاخیز در میزان مخصوصی وزن و بررسی و مورد رسیدگی قرار می گیرد. حال سؤال این است که کدام یک از پرونده های اعمال پیشتر از همه جهت رسیدگی به دادگاه قیامت آورده و طرح می شود؟ و یا سؤال از چه نوع اعمال و پرونده هاست؟ از امام باقر علیه السلام نقل کردند که فرمود: پرونده نماز نخستین پرونده و سؤال راجب نماز اولین سؤال در فردای قیامت است. اگر نماز پذیرفته و مورد قبول واقع شد، سایر پرونده ها قابل رسیدگی و قابل قبول است. و از رسول خدا آوردند که فرمود: اول پرونده‌ای که از مجموع اعمال انسان مؤمن در قیامت مشاهده و بررسی می گردد نماز است. اگر قبول شد، دیگر پرونده ها را نظر می نمایند وگرنه توجهی نخواهند کرد. در روایت دیگری پیامبر بزرگ اسلام فرمود: روز قیامت هیچ بنده ای از بندگان خدا قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه از 4 چیز از او سوال می شود. 1. از عمرش که در کجا مصرف کرده است. 2. از جوانی او که در چه راهی مصرف کرده و از دست داده است. 3. از مال و ثروت او که از چه راهی کسب کرده و در چه راهی خرج و هزینه کرده است. و 4. از محبت ما اهل بیت پرسش می کنند که باید پاسخگو باشد. این روایت 2 نکته بسیار مهم را هشدار می دهد. 1. از مجموعه عمر انسان سؤال می کنند. سپس از دوران جوانی پرسش جداگانه خواهند داشت. در حقیقت برای عمر و وقت انسان دو پرونده طرح می‌گردد. دو، محبت و ارادت به اهل بیت و وظایفی که انسان مؤمن و معتقد نسبت به این خاندان عزیز نظام هستی دارد. باید پاسخ دهد که آیا سیاست امور و الگوی زندگی و پیروی از خط و ربط را از این خاندان می گرفت یا از دیگران؟ یعنی مسئله جوانی و دوران شادابی عمر که انسان سرشار از انرژی و احساسات و دوران طلایی عمر انسان است و هر گونه رشد و تلاش و تکامل و به ثمر رسیدن انسان در این دوران ممکن است. در بیان دیگری پیامبر اسلام فرمود: در روز قیامت من اول کسی هستم که بر خداوند وارد و در محضرش حاضر می شوم. آنگاه کتاب خدا قرآن کریم در کنار من قرار می گیرد. سپس از اهل بیت من بر من وارد می گردند و بعد امت من هستند که حاضر می گردند. آنگاه خدا از آنها سوال می کند که 1. با کتاب خدا قرآن مجید چگونه رفتار کردید؟ 2. با اهل بیت پیامبرتان چه کردید؟ از این روایت استفاده می شود که بررسی پرونده ها و پرسش و پاسخ در حضور پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت او انجام می گیرد. در روایتی آمده است که تمام دوران عمری که انسان در دنیا داشته است در روز قیامت به تعداد ساعات شبانه روز که 24 ساعت است به صورت 24 خزانه در آمده و تقسیم می گردد. و هر کدام از آنها نشانگر اعمال و رفتار او در این عالم است. اکنون از روایت مورد نظر بهره می گیریم که پیامبر عزیز اسلام فرمود: تمام دوران عمر چندین ساله انسان در دنیا در قیامت به تعداد ساعات شبانه روز به 24 خزانه تبدیل می گردند. از میان 24 خزانه 3 خزانه را این گونه نشان می دهند. اولین خزانه ای که به رویش باز می گردد، خزانه است که مملو از نور و شادی و شعف و خوشحالی است. در آن خزانه به اندازه اسباب شادی فراوان است که اگر آنها میان همه اهل جهنم تقسیم گردد، آنان را غرق در شادی می کند. به گونه ای که عذابی از جهنم را احساس نخواهند کرد. ابزار و وسایل این خزانه آن قسمت ساعت عمر اوست که در دنیا، خدا را اطاعت و بندگی و کسب فضائل کرده است. در حقیقت این خزانه ذخیره های این شخص است که در دنیا کسب کرده و آنها را به سرای آخرت فرستاده است. قرآن در این مورد می فرماید: آنچه را که شما از نیکی ها و خوبی ها در راه خدا پیش فرستاده اید و خداوند عادل و رحیم آنها را جمع‌آوری کرده و یک جا به شما نشان می دهد. شاید این آیه اشاره به همان خزانه باشد. آنگاه خزانه دوم را برایش می گشایند. وقتی چشمش به آن خزانه می افتد، می بیند که هرچه هست، تاریکی، تعفن، بدبختی، شرمندگی و عذاب است. آنقدر اسباب عذاب و بدبختی فراوان است که اگر میان همه اهل بهشت تقسیم گردد، بهشت بر آنان تلخ می گردد. زشتی هایی که در آن خزانه جمع شده حاصل آن ساعاتی است که در دنیا خدا را معصیت و نافرمانی کرده است. قرآن می فرماید: هر کس هم وزن ذره‌ای کار خوب و خیری در زندگی خود انجام دهد آن را می بیند و هر کس هم به اندازه وزن ذره‌ای کار بد و زشت کرده باشد آن را می بیند. به نظر می رسد پیام این آیه اشاره به همین خزانه ها باشد. سپس خزانه سوم را بر او آشکار می کنند و او می بیند که هیچ چیزی در آن نیست و خالی است. در آن خزانه نه اسباب خوشحال کننده‌ای هست و نه ابزار آزاردهنده‌ای و چیزی در آن وجود ندارد. این خزانه آن ساعتها از عمر او در دنیا بود که یا در خواب و یا سرگرم کارهای بی هدف و بیهوده‌ای در زندگی دنیا بوده است. آن ساعت‌هایی از عمر او که در دنیا سرگرم سرگرمی‌های بی‌موردی بود و برای آنها عمر گرانبها و نازنین خود را تباه کرده است. آنجا احساس می‌کند که چه ضرر و زیان زیادی کرده است. چقدر اسفبار و دردناک است. افسوس از آن وقت ارزشمندی که بی هدف و بیهوده از دستش رفت. در حالی که می‌توانست از آن اوقات تلف شده حسنات و نیکی‌های فراوانی برای آخرت خود ذخیره کند. آری، آنجا افسوس می‌خورد و حسرت می‌برد از این فرصت طلایی که بیجا از دست داده است. در اینجا رسول خدا فرمود، علت این که روز قیامت روز تغابن است، بدین جهت است که در آن لحظه و آن شرایط گناهکاران احساس غبن و ضرر می کنند. به عنوان مثال، اگر مهندسان و متخصصان زراعی به شما بگویند، اگر مزرعه خود را طبق دستور اداره کشاورزی، اداره و آبیاری و شخم و شیار کنی، در این صورت از هر هکتار زمین 5 تن گندم برداشت می نمایی. اما اگر اصول زراعی را رعایت نکنی، ممکن است 1 تن هم بر نداری. اگر کشاورزی اعتنا نکند و با سلیقه خود بدون حساب و کتاب و اصول کشاورزی کار کند و در آخر ببیند 500 کیلو در هکتار هم نصیب او نشده است، چه حالتی به او دست می دهد؟ او بر سر و صورتش می زند، متاسف می شود، از عمق جان ناراحت می گردد که چرا نادانی و نفهمی کردم و چرا حرف متخصصان و مهندسان دلسوز را گوش نکردم و امروز این ضرر قابل جبران نیست. قیامت هم به همین شکل است. وقتی می بیند که خزانه خالی است و می توانست کار کند اما نکرد، پای فلان فیلم خارجی تا ساعت 2 بعد از نیمه شب نشست ولی نماز صبح او قضا گردید، آنجا افسوس می خورد و از شدت ناراحتی به خود می پیچد. ولی سودی ندارد. حالا آن فیلم چه چیزی به شما داد؟ هیچ. البته شما در آنجا معصیت نکردی ولی کسب معرفت یا فضیلت هم نکردی. آری، چون این است که قرآن هشدار می دهد که ای بندگان خدا، آنچه را که شما از نیکی ها و خوبی ها در راه خدا پیش فرستاده اید و خداوند عادل و رحیم آنها را جمع‌آوری کرده و یک جا به شما نشان می دهد.
آن سوی مرزها، نگاهی بر جهان پس از مرگ.